بسم الله الرحمن الرحیم.
در روایات آمده شیطان با یکی از انبیاء الهی بحثش شد، اومد یک شبهه انداخت در ارتباط با وجود پروردگار عالم یا یکی از صفات خدا. اون پیغمبر خدا هم اهل استدلال بود و جوابش رو داد. شاید دو ساعتی طول کشید، مثلا ساعتی، حالا ساعت الان یا ساعتی که تو روایات می نویسن دقیقا 60 دقیقه ممکن نباشه، ولی زمانی گذشت تا این ابلیس شکست خورد. خب معلومه یک پیغمبر خدا قاهر و توانمنده، میتونه غلبه کنه بر خصم خودش. بعد شیطان که شکست خورد داشت میخندید، گفت چرا میخندی؟ گفت من به هدف خودم رسیدم. گفت چرا؟ من که تو رو شکست دادم. گفت بالاخره یک ساعتی من شما رو سر کار گذاشتم. گاهی از اوقات اینجوریه، دشمن زمینی یا ماورایی، ما که داریم الحمدلله دشمن کم نداریم، میاد ما رو سر کار میگذاره با بحث هایی که به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام علم نافع نیست. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، وقف کردن مؤمنین گوش های خودشون رو بر علم نافع. ابلیس هیچ وقت دنبال این نیستش که انسان فقط خطا بکنه، بلکه بیشتر دنبال اینه که انسان کار خوب نابجا بکنه، حرف خوب نابجا بزنه، فکر خوب بی نتیجه غیر مفید برای الان داشته باشه. شیطان اگر بتونه اولویت‌های ما رو از بین ببره، براش ترجیح داره تا با گناه ما رو آلوده بکنه. مثلا در یک روایتی حرف فوق‌العاده عجیبی آمده که می‌فرماید کسی بدعت بگذاره به دین. بدعت گذاشتن در دین چند جوره. یکی از بدعت گذاشتن‌ها اینه که یه قسمتی از دین رو شما مخفی کنی. درسته؟ یکی از بدعت‌ها یه چیزی رو به دین اضافه کنی. حالا اضافه کردن به دین خیلی رایج نیست، ولی مخفی کردن خیلی رایجه. خداوند متعال در قرآن هم میفرماید یکتمون ما انزل الله، بعد اونها رو خدا لعنت میکنه، میفرماید همه هم باید لعنتشون کنن. کتمان ما انزل الله چیه؟ یه قسمتی از دین رو تو الان نمیگی که اتفاقا باید الان بگی. همین الان نمیگی تحریف موضعی میشه. کلن یه قسمتی رو حذف کنی که دیگه تحریف اساسی میشه. حالا تو روایت اومده هر کسی دین رو تحریف کنه چه بلایی سرش میاد؟ بگید، حدس بزنید. غیر از اینکه باید لعنتش بکنه، لعنت کنندگان لعنتش کنن، خدا لعنتش میکنه، یه بلای دیگه هم تو دنیا سرش میاد. نه ذلیل میشه، نه منافق میشه، نه خشوعش در نماز زیاد میشه. اگه بریم مسجدشون نماز بخونه، اونجا نماز باحال تره. مثلا قسمت سیاسی دینو کتمان کنه، اونجا حتما نمازش بهتره. خواستی نماز بخونی برو اونجا بخون دیگه. من مثالهای بعدی رو نمیزنم دیگه. کسی بدعت بگذاره در دین، خشوعش در نماز زیادتر میشه. چرا؟ اینم کمک کنید ما رد شیم از این مقدمه. چون اون کسی که میاد وسوسه میکنه، فکر شما رو این ور اون ور میندازه، نمیذاره خشوع در نماز داشته باشید، ابلیس رجیم دیگه نمیاد دیگه، میگه بذار بخونه، بذار حال کنه، که دیگه اصلا از مستغرق بودن در نماز در نیاد. درست فرمودین؟ ابلیس نمید بگه خب تو که بدعت گذاشتی نمازم نخون. میگه اه خب من این کار رو بکنم که میفهمه که یک جنایتی کرده، من باید یک کاری کنم نفهمه جنایت کرده. خدا کجاست پس؟ اینجا چیه؟ در روایات کلمه ای آمده به نام مکر خدا. و هم ولا تمکر بی فی حیلتک، خدا میگه من مهلت میدم، من غرقش میکنم به لذت بردن از عمل خوب خودش، زینا زینت جلوه میدم عملش رو پیشش، این دیگه فکر میکنه هدایت یافته است. باش باش تا اموراتت بگذره، زنی توبهش هم سخت میشه. پس چی شد؟ ابلیس یکی از نقشه هاش برای انسان اینه که انسان رو به حرف صحیح غیر مهم وادار بکنه، به حرف صحیح مهمی که حرف صحیح مهمتره رو جا بذاری. لذا حضرت امام یه چیزی زمانی میفرمود که حالا چیزی شبیه به این بود که میگفت اگه اینا به ما بگن بگو لا اله الا الله ما نمیگیم. سید موسی صدر هم یه همچیزی میگفت که اگه اسرائیل به ما مثلا حرف حقی رو بزنه ما اونو نمیزنیم، چون ما میدونیم این یه مرضی داره، الان حرفای خوبش هم تبعیت نمیتونیم بکنیم. و اصلا اون چیزی که در مقابل دین میتونه وایسه چیزی از جنس دینه، بیدینی نمیتونه جلو دین وایسه. حالا این بحث خیلی مفصلی داره، شما هم همه آگاه هستید. با این مقدمه من یک مطلبی رو میخوام عرض بکنم که در حد یک سخنرانی نیست، یک مسئله چالشی فکری و تاریخی است که اتفاقا به فاطمیه و ایام شهادت و مصائب با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگرده. ولی از این حرفاییه که دوباره یه گوشش رو یه کسی برداره ببره دوباره علیه ما داستان میشه. شما همش رو گوش کنید. چند تا سوال اول مطرح کنم. در مورد فاطمیه و علت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شما چیا شنیدید؟ علت چی بوده؟ من میخوام اون علتهایی که مشهوره اون علتها رو نقد کنم، برم سراغ علت اصلی. قبلش یه آیه قرآن برای شما بخونم، چون این آیه قرآن مال فاطمیه است. میفرماید و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول. حتما این آیه رو شنیدید، قد خلت من قبله الرسل، پیامبر مانند دیگر پیامبران آمده است. اف ان مات او قتل، اگر این پیامبر از دنیا برود یا به شهادت برسد، انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید به عقب. دقت بفرمایید، برمیگردید به عقب. و من ينقلب على عقبيه فلن و من ينقلب على عقبيه فلا فلن یضر الله شیئا، اگر کسی برگشت به عقب خدا که ضرر نمیکنه. و سیجزی الله الشاکرین، این آیه قرآنه. آیا شما پیامبر از دنیا برود برمیگردید به عقب؟ سوال این استش که مردم در چه زمینه ای برگشتن به عقب؟ این سوال درست پاسخ داده نشد و آن چیزی که مشهور هست پاسخهای صحیح ولی غیر مهم و یا شاید حرف اصلی رو این پاسخهای فرعی صحیح پنهان کردن. درسته؟ یه بار یه کسی دستش تو جیب من بود، یه آقا دزده، بچه بودم تو میدان انقلاب، یه دفعه احساس کردم یه چیزی اینجا، سردم بود، اوورکوت بود، جمعیت شلوغ بود، من اومدم متوجه این بشم دستشو اونجوری بگیرم و اینا. حالا ما هم هیکلی نداشتیم میگرفتیم، هم طوری نمیشد. اون یه دفعه داد زد به همه یه جوری محکمی، این اینکه یه خطری جلوه میکنه، اون بالا رو نگاه کنید، اون بالا رو، اون چیه؟ تو اون وضع التهاب آمیز همه اون بالا رو نگاه کردن، حتی خود من. و بعد این رفت. حالا اون بالا مثلا ممکنه یه اتفاقی هم افتاده، بله، ولی الان وقتش نبود من اینو نگاه کنم، بعد یه جای دیگه من تو رو نگاه میکردم. الان جیب منو زدی، همین الان من باید اونجا رو نگاه کنم. آره، بعدش هم میگه خب بخواستی نگاه نکنی، مثلا اونجا حالا یه دودی هست یا چی هست. گاهی از اوقات حرفای صحیح اینجوری هن به ما میگن اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، بعد چی به ما رو میزنن. خب باشه، حالا اونجا رو هم بعدن نگاه میکنیم، ولی الان فدن بذار حساب شما رو برسیم که داری جیب ما رو میزنی. ببین اینجوری میشه ها، یا اونجوری میشه که اولین مثال عرض کردم، شیطان میاد سر یه موضوعی با ما بحث میکنه، ما هم وقتمون میگذاریم، ببینیم که وقتتو دزدیدن، نمیدونم از کجا خوردیم. این انقلاب بر اعقاب چی بود حالا قصهش؟ اگه کسی میخواد سطحی برخورد کنه این بحث، بنده به دردش نمیخوره. آقا بالاخره مردم بد شدن دیگه، دستش هم اینجوری میکنه، این دست برای آش به هم زدنه، یه همونه، آش میخوای به هم بزنی که خب هیچی، همون درف درسته، برو شما راحت باش. اما اگه نه، چیزی که عمر شریف سیده نساء عالمین فداش شده، شهادت، ببین ساده نیست، خون حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، فداها ابوها، ام ابیها، ایشون صرف چیز بی خودی نمیشه. مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اگر کسی میگه جوابش ساده است، حضرت زهرا رو مقامشو شاید نشناخته، شاید ناخواسته توهینم کرده. مگه حضرت زهرا برای یه چیز ساده شهید میشه؟ مگه این شخصیت کم عظمت داره؟ جبرئیل امین بعد از پیامبر به او نازل میشد، کاتب وحی او حضرت امیر بود. مقام از زهرا سلام الله علیها مگه چیز کمی؟ مگه قابل وصف توسط زبان ما؟ مقام خود امیرالمومنین علی علیه السلام مگه کمه؟ قیامت میشه فهمید مقام امیرالمومنین علی علیه السلام. همین حضرت قریب بوند. هر کی بگه اینکه جوابش ساده است، اصلا شما دیگه جوابشو نمیخوای بشنوی، بگو پس تو متوجه نشدی جواب چیه. آه من که همون نگفتم چیه. بگو ببین جواب ساده نداره این قصه، چون امیرالمومنین به خاطر یه جواب یه مسئله ساده خونه نشین نمیشه. از زهرا هم به خاطر یه مسئله ساده شهید نمیشه. تو که میگی ساده، حالا مثلا ساده چی؟ مردم بد شدن، سادهش کردی رفت. این دیگه اینجوری خوب نیست آدم نگاه کنه، مخصوصا برای بچه شیعه، برای بچه های تهرون، برای بچه های بعد از این همه انقلاب و بیا و برو و بریز و بپاش و بعد. شما اصلا سرمایه دارهای تاریخ بشریت هستید، یه عمری تمام سرمایه های معنوی و حبی اجداد شما پای محبت اهل بیت همه تو جنهای شماست. شما آدم های معمولی نیستید، خرج شده براتون 250,000 شهید دفاع مقدس یه قلمشه. همین الان تو فلسطین غزه مگه حرفای از زهرا رو نمی زدن؟ شیعه و سنی بودنشو کار نداشته باش، مرید از زهرا سلام الله علیها شدن الان و مرید ابا عبدالله حسین علیه السلام. درس از اهل بیت میگیرن، دست از دشمنای اهل بیت که نمیگیرن مقاومت بکنن که. بعد همه اونا هم شما رو الگو و پیشتاز و اینا میدونن. سطحی نگری نکنیم نسبت به این ماجرا. انقلاب بر اعقاب چی بود؟ بگید دیگه. مثلا اینها برگشتن به اعقابشون، یعنی چی؟ نماز رو ترک کردن؟ نکردن. روزه ترک کردن؟ نکردن. قرآن رو ترک کردن؟ نکردن. چی رو ترک کردن؟ اهل بیت می‌فرماید ببینید بعد از رسول خدا چی رو ترک کردن؟
انقلاب بر عقاب اونو داره نشون میده، میگه میخوای اونجوری بشی دوباره؟ معمولا مشهورترین پاسخی که بین ماها رایجه چی میگیم؟ میگیم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو رها کردن، اینها اعتقاد به ولایت نداشتن و مشکل اینجا بود. این جواب دقیق نیست، این جواب درسته ها ولی دقیق نیست. یه جواب دیگه هم مشهوره، اون جواب چیه؟ چهار نفر توطئه‌گر اومدن چیکار کردن؟ زور گفتن و بالاخره حکومت رو غصب کردن، بقیه هم از ترس اونا ساکت شدن. دو تا جواب هست، این جواب دومی که اصلا غلطه کلا. جواب اولیه درسته ولی بازم دقیق نیست. شما اجازه میدید من این جواب دومیه رو امشب نقد کنم، جواب اولیه رو فردا شب نقد کنم. انقلاب بر اعقاب چی بود؟ علتش چی بود؟ یک، چه اتفاقی افتاد؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ترک کردن. این حرف درسته ها، دقیق نیست. میگه اسمشو گفتی، فامیلیش هم بگو. در این باره اجازه میدید فردا شب صحبت کنیم؟ بله. شما هم چقدر سخت اجازه میدید؟ آره یا بله یا نه دیگه. باشه، شما تا فردا شب هم برید روی این موضوع کار کنید، ببینیم واقعا اینا مشکلشون ولایت علی ابن ابی طالب بود. بذارید اینو فردا شب صحبت کنید. چی؟ جواب درستی ها، خب معلومه که خب ولایت امیرالمومنین علیه السلام ترک کردن، ولی یه چیز اصلی رو شما داری نمیگی، که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو ترک کردن نتیجه اونه، اصلیه رو نمیگی، میوهش، میوه شومش ترک ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، درد یه چیز دیگه بود. چرا اصل اسلام رو رها کنم؟ من مرض دارم. عدالت امیرالمومنین، هنوز حضرت حکومت نکرده که عدالت امیرالمومنین. با خود پیامبر چه مشکلی داشتن؟ خب به دنیا داشتن. ای خدا، وقتی میرن از اونها تبعیت مطلق میکنن، ده هزار ده هزار پاش کشته میشن، اونجا حب دنیا ندارن. امیرالمومنین که میرسن حب دنیا دارن. برتری امیرالمومنین نمیتونن تحمل کنن. اصلا اینجور نیست. ببین اینا خیلی حرفای مهمیه ها، ولی اصل ماجرا اصلا اینا نیست. تازه اینا فرصه فراشبه، الان دارید گفتگو میکنید، بیاید بحث امشب برسیم. بفرمایید. چی؟ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فاطمیه است، حاضر رسول خدا از دنیا رفتن، کجا عدالت نشون داده که اینا بدشون بیاد؟ آقای من حسادت، ما یه ماه رمضان در موردش صحبت کردیم سهرا. ببینید دوستان من، حسادت تا زمینه اجتماعی نداشته باشه بروز پیدا نمیکنه. بعد اجازه بدید، همه که حسادت ندارن، کسانی که احساس رقابت میکنن حسادت دارن، توده مردم کجان؟ حمیت شیطانی. ببین میخوای بندازی یه جایی که من نفهمم چی بود بگو، اگه میخوای من بفهمم، من همونو میخوام. ترس از چی؟ ها اینو امشب صحبت میکنیم، این که اصلا غلطه، اینو امشب صحبت میکنیم. آقا حقد و کینه عزیز من، نه اجازه بدید، نه اینا خیلی مهمه ها، ما داریم بحث میکنیم. حقد و کینه، الان شما بگی حقد و کینه، من ممکنه حالا فعلا ساکت بشم، ولی حضرت تو کوفه مگه کمر حکومتش رو خوارج نشکستن؟ خوارج که مؤمنین به دست خود امیرالمؤمنین مسلمون شده اکثرا اهل یمن بودن، اینا هم که تو مکه نبودن و از قریش نبودن که بخوان حقد و کینه داشته باشن، اونا چرا کمر حکومت امیرالمؤمنین شکستن؟ ببین اینا هست دا نه نیست. من رفتم دکتر گفتم که سنگ کلیه دارم، گفت گوله این حرفا رو نخور. یا دکتری گواهی نامش رو از آمریکا گرفته بودن، آمریکا هم تحصیل کرده بود، از این طب مدرنم بود، مثلا نه از این طبای رایج تهران مثلا هست، میگن حالا چند ماه نصف سال اینجاست نصف سال اونجاست. گفت شما فکر نکنی که مثلا سنگ کلیه مال آب کم خوردنه ها؟ گفتم بابا همه که اینو دارن میگن. گفت نه اینو اشتباه میکنن، طبیب بودی، حالا من دعوای اطباء رو توش وارد نمیشم. گفت نه این مثلا، حالا نمیخوام تایید کنم یا رد کنم، ولی ببینید اینکه آدم بتونه از زوایای مختلف نگاه کنه. گفت مثلا این رگهای عصبی که از ستون مهره ها میره توی قسمتهای مختلف بدن، اگه این درش خلل ایجاد بشه چیه؟ سنگ کلیه میاره. مال این رگهای عصبی ستون مهره هاست، باید رو ستون مهره ها کار بشه، و الا خیلی ها هستن تو اون شهری که شما زندگی میکنی، چرا اونا سنگ کلیه نمیگیرن؟ آب قم بده، آب قم خوب، خیلی ها سنگ کلیه نمیگیرن. آقا چقدر آب میخوری؟ همینقدر کم آب میخورن بعضی ها، اونا چرا سنگ کلیه نمیگیرن؟ در نهایت درستم هستا، میتونه کم آبی موجب سنگ کلیه بشه، ولی ببین یه نگاه دیگه هم و یه جای دیگه یه حرفی صورت میگیره. خب با دنیا داشتن، نمیدونم فکر نداشتن. خب بله، ببین البته نمیدونم چی بگه، بگه اینا غلطه. مطلق که غلط نیست، حق نداشتن، داشتن، ولی حسادت بله، ولی آخه همه حسود بودن. من بذارید این دعوا رو شدیدترش کنم. چرا پیامبر اکرم اول بعثتشون 13 سال در مکه شاید 20-30 نفر بیشتر بهشون ایمان نیاوردن؟ یه نفر از دوستان گفت با خود پیغمبر مشکل داشتن. میگم احسن، جانا سخن از زبان ما میگویی، با خود پیغمبر چرا مشکل داشتن؟ ذهنتون نره سراغ 10-15 نفری که رؤسای قریش بودن، بقیه مردم چی؟ چرا کم ایمان آوردن؟ مگه چی بود مثلا پیغمبر مگه چی میگفت اینا اعتنا نمیکردن؟ بعد لشکرکشی هم وقتی اونا میکردن علیه پیغمبر تو اون 10 سال بعدی همه میومدن. بابا شما دیگه کی هستید؟ شما پا به رهنه ها چی کار دارید میکنید جلو پیغمبر؟ شما جوونا چی؟ تا اینو یه جایی میگیم میگن آقا جوونا به پیغمبر ایمان آوردن. بله از اون 10-15 نفری که ایمان آوردن به پیغمبر 10 تاشون جوون بودن، ولی اون همه کرور جوونی که مقابل حضرت اومدن ایستادن تو احد و جنگ‌های دیگه چی؟ دقیق نگاه کن دیگه. میخوای جلسه رو زود تموم کنم بری همه راحت بشیم و فکر کردن؟ میخوای حرف نزنیم؟ گمراه بودن، خراب شدن، لعنتشون کنه خدا. بگو دیگه، بگو سخنرانی نکنیم دیگه، همون سینه میزنیم فقط. ولی اگه فکر کنیم بعد اون سینه زدن هم عیارش میره بالا، ثوابش میره بالا، بیشترتر میشه دیگه. هی گفت به شرط معرفت زیارت، به مقدار معرفت زیارت ثواب داره، و این هیئت خودش زیارت دیگه. آقای بهجت میگفت شما برگردی و دیگه زیارت قبول، رفت تو زیارت از زهرا. عجب چه کلام بلندی. خب این زیارت همیشه گفتن شرطش معرفته. خب دو تا پاسخ پس مشهوره. یک، اون چند نفر کودتا کردن، درسته؟ یه بلهی بفرمایید. خب اونها مسببن، مسبب ماجرا بودن. دوم این که ولایت علی ابن ابی طالب رو مردم رها کردن. در مورد ولایت علی ابن ابی طالب رو مردم رها کردن فراشب صحبت میکنیم. جواب درستی، خب بله، خب رها کردن، ولی جواب کافی نیست. من ول نمیکنم به همین سادگی. ببخشید، چرا رها کردن؟ چه مرضی داشتن؟ باید شما یه جوری با من صحبت کنیم، من از حیث اجتماعی توی وضعیت اونجا اینو بفهمم، باور کنم. دارم مثال میزنم. بله تبلیغات دشمن هست، بله. مثلا من در مورد حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چرا به غربت نشست میپرسم توی جلساتی که اهل فکر حضور دارن، 10 دلیل معمولا مشهور همه میگن، همش غلطه. یعنی غلط نیست دا، اون دلیل اصلیه نیست. مثلا هم میگن که تبلیغات معاویه زیاد بود. میگم آقا تبلیغات معاویه تو شام زیاد بود دیگه، ماهواره که نداشت که تو کوفه هم تبلیغات بکنه که، روزنامه که منتشر نمیکرد که، اینترنت نبود که. بعد اون وقت تبلیغات امیرالمؤمنین 1 میلیارد برابر تبلیغات معاویه بود. چرا؟ اونجا تبلیغات ابزارش سخنه دیگه، معاویه به گرد سخنان از نمیرسید. آقا چی همینجوری میگی تبلیغات معاویه زیاد بود؟ من علت غربت امیرالمومنین تو کوفه رو سوال میکنم، تو همینجوری میبافی دیگه. بعد این آدم باسواد میگه مگه شایعه نکرده بودن مگه علی نماز میخوند؟ میگم امیرالمومنین گریه‌هاش رو همه مردم کوفه دیدن. حالا این شایعه از اونا بگیره، این شایعه مال شام بود. من دارم از غربت امیرالمومنین تو کوفه میپرسم ازت، چرا اینجوری جواب میدی؟ خود راحت کنی از فکر کردن. البته من یه ایرادی هم دارم. بهم میگن که آقا این صحبت ها، من گاهی یه ذره شو تلویزیون میگم، میگن این صحبت ها جاش تو تلویزیونی. میگن خب پس تلویزیون برای چی گذاشتن؟ کجا باید بگیم؟ آقا بالاخره سطحی نگری یه چیزیه که باید همیشه شما رسوب شکنی کنی. همین الان حرفایی که ما امروز میزنیم، سال بعد شاید بعد رسوب شکنی بشه، حرف عمیق‌تر بیاد بیرون. چون دین که عمقش ماشاءالله تا آخر ادامه داره. دین که عمقش تموم نمیشه که. هر زمانی هم میاد ما یه لایه‌های جدیدی از عمق دین رو باید بفهمیم. میدونید مهمترین مشکلی که مقابل انبیاء الهی در قرآن ذکر شده چیه که؟ بله آقا نه جهل که، نه باقا دلیل آمار قرآنی برای من بیار. مهمترین دلیلی که مقابل انبیا میارن میگن که باباهای ما اینجوری نگفتن. یعنی به دانش سنتی تکیه کردن. همین الان بعضی همینجوری هم میگه من طالب ما اینجوری نگفتن. خدا شاهده یه بار یه سحری بود دیگه، خیلی جلسه عرفانی بود، سحر ماه رمضون تو کوه جلسه گرفته بودن. ما چقدر نفس نفس زدیم، نصف شب رفتیم تا رسیدیم به یه جایی تو کوه که اونجا تازه سخنرانی. گفتم اینجا دیگه فوق عرفانیه دیگه، یعنی غار حرا مثلا، غار حرای تهران میشه اینجا. گفتم یکی از اون حرفای خصوصی رو بزنیم. گفتم که در آیات کریمه قرآن اطاعت از پیامبر بیشتر آمده است از اطاعت از خدا. 11 آیش نمونش اینه که در قرآن تکرار شده است، فتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید. یه پیرمردی تو جلسه برگشت گفت پیغمبر هیچ وقت با صدای بلند و پیغمبر هیچ وقت نمیگه از من اطاعت کنید. گفتم بابا اینجا گفته، گفت شما دارید ترجمه رو شاید اشتباه میگفتم. والا اطیعونه اینا همه ترجمه های قرآن، من که تفسیر نکردم. نه آخه بگی آدما بهشون برمیخوره. گفتم اتفاقا اینجا نوشته آدما بهشون برخورده. نه پیغمبر به اطاعت خدا دعوت میکنه. حالا اینجا اشتباه کرده، به خودش دعوت کرده، شما ببخشید. کوتاه بیا بذار بحثمون. نه نمیشه، من 70 ساله هم چیزی نشیدم. میگه واقعی چجوری پیغمبر بگه از من اطاعت کنید؟ گفتم والا دو اونجا مثال زدم. گفتم ما آخوندا فرقمون با پیغمبرها اینه، مثلا ما میگیم برید زکات بدید، بعدم در میریم، کاری به کاری نداریم. برید از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، خودمون هم در میریم. همین دلیل محبوبیتمون بین مردم باقی میمونه. اما اگر میگفتیم زکات بدید، من خودم ازتون میگیرم، خودم هم میدونم محل مصرفشو، بعد چیکار میکردم؟ همینجوری بگو دیگه ادامه بده. اطاعت کنید از من، از خدا بترس و از من اطاعت کن. به خدا یخمون نمیگرفت. همین الانش هم که تازه میگیم و میریم، مثل اینایی که زنگ در خونه مردم رو میزنن و میرن، مثل پیغمبر ما عمل نمی کنیم. همین الانش هم که اینجوری فحش دارن میدن. حالا فکر کن یه پیغمبری اومده همه چی رو من خودم میخوام تعیین کنم. خب بهش میگن چی؟ یریدون یتفضل علیکم، در آیه قرآن هست. گفتن این میخواد برتری بجویه. یعنی چی من؟ گفت پیغمبر که من نمیگه. گفتم بابا به خدا من بیگناهم، منم اگه بودم جای شما به خدا مشورت میدادم که خدا بهش بگو که به من دعوت نکنه، به خود تو دعوت بکنه. حالا بحث خیلی کشدار شد. چی بود میخواستیم بگیم؟ این حرف درستی نیست. چهار قصه های فاطمیه رو شما میدونید دیگه. شورای سقیفه چند نفر بودن؟ 5 نفر یا 6 نفر بودن، درسته؟ بفرمایید که شاید هم مؤثرینشون مثلا 4 نفر بودن. اون چند نفری که توطئه کرده بودن، از قبل با هم قرار گذاشته بودن که حکومت به دست امیرالمومنین علی علیه السلام نرسه و حضرت رسول در خطبه قدیر به اونها اشاره کرد، فرمود من اون پیمان چیو میدونم، میتونم به افرادش اشاره کنم. چند نفر بودن؟ 4 نفر بودن که نفرات اصلیش هم که سرشون به تنشون مثلا دیگه خودمون رو بکشیم بیارزه 2 نفر بودن. بعد اینا کودتا کردن. تو گفتی و منم بچه ساده همجوری قبول کردم. بعد اینا همه رو نشوندن سر جاشون و مردم هم جرأت نکردن از ترس اینا. آقا مگه یزید ابن معاویه است که شجره ملعون مثلا بنی امیه رو با کلی پول و لشکر دستش باشه که بگه من حمله می کنم به کوفه، کوفیان بترسن؟ کیان اینا؟ جای ترس وجود نداره. بعد چند تا سوال دیگه. یا رسول الله دورت بگردم، شما نمیتونید اینا 4 تان، شما 40 تا رو با هم هماهنگ کن. بله 40 تا یار نداشت رسول خدا؟ یه کسی جواب منو بده، داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ 113 نفر، 100 خورده‌ای نفر شبها وقتی که از زهرا میرفت در خونهشون رو میزد، اینا میگفتن ما میایم. بعد میومدن سر چهارا، 4 نفر میشدن؟ 4 نفر. خب اینا رو باشون یه پیمان مخفی یا رسول الله میبستی شما، اونا 4 نفر بودن، شما 40 نفر هم هنگ کن، دورت بگردم الهی همه عالم فدات. مگه توطئه نکردن؟ شما هم قرار مدار بذار دیگه. از چهره های زیبای شما معلومه که هیچ کس جواب نداره برای این حرف من. چرا این کار نکردی یا رسول الله؟ زنگ وصیت نامه میخواستن حضرت بنویسن، چند نفر به هم زدن وصیت نامه رو؟ 1 نفر. او 1 نفر میدخل بیرون. علی جان اون راه نده کاری داره؟ اون کی بود اصلا؟ از ترس اونا. میدونید کی کار دستش گرفت؟ گوش بده. کسی که نه علم داشت. یه کسی اینجا تو جمع ما قبیله گرایی یه چیزی گفت اینجا. قبیله گرایی همون حرفای درستیه که من میخوام از روش با تریلی رد شم. نه قبیله داشت، نه در قبیلش کسی بود. بابا قبیله که نداشت، قبیلش کسی نبود، قبیله ای نبود، و تو قبیلش این آدم کسی نبود. نه پول داشت، نه هنر داشت، نه زبون داشت. خدا معما طراحی کردی برای ما. چی داره آخه این؟ این کسی رو میتونه بترسونه؟ ابو سفیان از این بترسه؟ ابو سفیان اوضاع رو دید گفت یا علی اینا دیگه کیان؟ خودت بیا، من برات لشکر میارم. بعد امیرالمومنین خودش میتونست لشکر بسازه، اون ابو سفیان هم میتونست براش لشکر بیاره. هیچ کدوم با این کارا رو نکرد، اونم که لشکر نداشت. کودتا اینجوری میشه؟ بابا ما تو انقلاب خودمون کودتا دیدیم دیگه. یه 4 تا خلبانو آوردن، یه 4 تا توپچی اینا آوردن، گفتن میخوایم کودتا کنیم، 4 تا باشید. او اینا رو نداشت. آخه لفظ کودتا دقیق نیست، دورت بگردم. بعد در مقابل کودتا چیکار میکنن حکومتا؟ نهادهای امنیتی خودشون قوی میکنن. یا رسول الله، الهی دورت بگردم. امام جماعت مسجد محل ما این کارا نمیکنه. شما فرمودی یه نفر اعتراض کرد، بعد فرمودید که برم بیرون، همه رو بیرون کردی، دورت بگردم. خب اون یه نفر رو بیرون میکردی، بقیه میگفتی عزیز دلم، همه عالم فدای قصه های تو. یا رسول الله، معلوم قصه تو از اون یه نفر نیست، قصه یه چیز دیگه است. آقا برخورده با یه نفر که کاری نداره. آخه عزیز من
لا 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 لا،
سیده نسا عالمین پای چی خون داده؟ ماسمالی نکنیم تاریخو.
چهار نفر کودتا کردن، زور که نداشتن، اصلا شرایط کودتا نداشتن اونا. بعد رسول خدا چرا پیشبینی نکردن؟ بنده تا 5 ساعت دیگه میتونم این بحث رو ادامه بدم با سوال جواب فقط، ولی وقت نیست. بذارید 5-6 دقیقه 10 دقیقه جواب بدم و تموم کنم. رسول خدا و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیهم آلاف و تحیت و ثنا، مشکلشون اون چند نفر نیست.
ضمن این که حضرت رسول میتونستن از قبل پیش بینی کنن، 10 سال وقت داشتن. شما هی به اینا یا رسول الله میدون میدی دیگه. من واقعا یه چیزایی نمیگم که شما تو روزه سرتو بکوبید دیوار. یا رسول الله، دختر ها اینا رو میگیری؟ بگو تو اصلا میخوای بزنی ما رو داغون کنی دیگه. اینا پس باید با دختر تو چه میکنن؟ اونجا زورشون زیاد بود. این که دیگه چیه پروژه شما، ما نمیفهمیم.
اینا قطعات یه پازلیه به نام امتحان خدا. سر چی؟ سر پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب؟ نه نه عزیزم، قبل از این حرف هاست. سر این که مردم یه مرضی قبل از اسلام داشتن، انقلاب بر اعقاب و دیدی آیه قرآن و یه بله بگو من ردشم، یه مرضی قبلش داشتن، برگشتن به اون مرض. مرض قبل از اسلامشون چی بود؟ مرض قبل از اسلامشون این بود که این روایت رو قبول نمی کردن. فرهنگشون نبود. اون فرهنگ چیه؟ تو کدوم روایت؟ روایتی که سخن رسول خداست. نابغه تاریخ اسلام سید محمد باقر سعد که تنها کسی بود که حضرت امام براش 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و بعد از اون نداشتیم جز برای شاگرد او که رهبری برای سید حسن عزیز 5 روز عزای عمومی اعلام کرد. داشته باش اینا رو، اینا رقم عادی نیست. برای که ببینید سید محمد باقر صدر نابغه با عظمت تاریخ اسلام به این روایت، به خاطر این روایت، به خاطر عمل به این روایت به شهادت رسید. کدوم روایت؟ میفرماید کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، تک تک شما مسئولید، منتظر نشینید بزرگتراتون یه کاری بکنن. چرا یا رسول الله منافقا رو سرشون رو زیر آب نمی کنی؟ همه مردم در این بار مسئولن. چرا یه نفر خراب بود بیرون نکردیش با بقیه صحبت بکنی؟ بقیه هم خرابتر از اونن، بقیه باید همونجا او رو خفه میکردن، پس کلشون رو بیرون کردن. چرا بقیه مقابل این چهار نفر؟ ببین وقتی که مردم احساس مسئولیت نکنن، چهار تا از اینها زبردی تر هم میتونن کار رو دستشون بگیرن. اونا رو اینقدر گنده نکن. لعنت خدا بر اونهایی که هیزم آوردن، اما لعنت بیشتر بر آن کسانی که ساکت ماندن و این هیزم آوردن را تماشا کردن. یه وقت نری پشت سر من بگی ایشون گناه اون چند نفر رو کم کردا. نه، اون چند نفر چهار طبقه پایین تر از ابلیس در عذاب الهی هستند. با کیا؟ نمیدونم. چند نفر از مردم مدینه که ساکت بودنم با اونا محشور میشن، آمارشو ندارم. دقت فرمودید؟ تو زیارت عاشورا بیشتر از لعن افراد قوم لعن میشه. قوم، مردم لعن میشن. دقت کردی؟ بشمار. من آمارش تو ذهنم بود، الان نمیدونم میخوام مثال بزنم ولی میآوردم براتون. قوم لعن میشه. مشکل پیغمبر چی بود؟ مشکل پیغمبر با احساس مسئولیت مردم. احساس مسئولیت مردم درباره چی؟ بگید یک کلمه من بگید، من یعنی بحث زودتر جمع میشه یا نه؟ احساس مسئولیت مردم درباره سیاست، حکومت، قدرت. این کشی که فنری که ولش کنی ارتجایی برمیگرده عقب، سر چی برگشت عقب؟ سر حکومت، سر سیاست، عدم احساس مسئولیت سیاسی. دقت فرمودید؟ حالا با امیرالمومنین علی علیه السلام چه مشکلی داشتن؟ اینو اجازه بدید من فردا شب بگم. بگم مشکل اصلیشون با امیرالمومنین چی بود؟ که این مشکل اتفاقا یکی از دوستان اشاره کرد با خود پیغمبر اکرم هم بود. اونو بذاریم فردا شب ان شاء الله. بگو ان شاء الله. چون خدا تا فراشب فرصت‌های زیادی داره برای اینکه حداقل ما رو از دنیا ببره. شاید شما قولی داده باشه، اینا نمیدونم، ولی ان شاء الله فردا شب ببینیم مشکلشون با امیرالمومنین چی بود. بسیاری از حرفایی که مشهور شده که مشکلشون با امیرالمومنین این بود نیست. فقط همینو شما در نظر داشته باش. الان امشب چی گفتیم؟ مشکل اون چند نفری که آمدن کار رو قبضه کردن. اصلا اونا چرا قدرت پیدا کردن؟ اصلا اونا چرا جرأت پیدا کردن؟ اصلا اونا فضا رو چجوری دیدن جرأت پیدا کردن؟ آقا یه شما اینجا هر هفته هیئت دارید، درسته؟ یه نفر آدم ناتو هر هفته بیاد چهار تا فوش بده و یه آشغال بریزه تو هیئت و بره. یه آدم ناتو بالاخره پیدا میشه تو محلی. الان عزت اسلام و مسلمین و محبین اهل بیت الحمدلله بالاست، کسی جرأت نمیکنه. فرض کن آقا 10 سال شما اینجا هیئت دارید، هر روز میاد آشغال میریزه. بعد آقا مسئولین هیئت توی یک عملیات حماسی همه شهید شدن. بعد میگه الان مسئول هیئت کی؟ میگه همون ناتو. ای آقا دیگه اون که نمیشه که، اون که همش آشغال میمد میریخ. حالا بگو یکی از هیئتی های ضعیف. نه آقا اصلا رئیس هیئت مون شده. آقا این که نمیشه که من قبول بکنم که داستان زمان پیغمبر اینجوری شد. کی کار؟ آقا ما رفتیم مسافرت برگشتیم، نبودیم سال رحلت رسول خدا. علی کو؟ علی خان نشین شده. کار دسته کیه؟ کار دسته فلانی. آقا این باید سکته کنه از تعجب. فلانی؟ فلانی؟ و برای اینکه من و شما باور کنیم، برای اینکه من و شما به اون علت اصلی نگاه نکنیم چیه؟ بگو. نه میگن این فلانی ها خیلی آدم های شروری بودن. حله؟ بر سابق تاریخشون نگاه کن. بابا باید بالاخره تو محل یه کسی باشه. آقا چاقوکشه، آقا با سواده، آقا هنرمنده، آقا چی داره؟ آخه قیافه داره، قوم و قبیلش گندن. بابا معاویه یه کسی داشت، میگه من پسر ابو سفیانم، این سیاست مداره قرش بودن. میخوان تو چی رو نگاه نکنی؟ کسی قصد نداره ها، ولی مشکل اصلی پیغمبر میدونید چی بود؟ این نبود که این آدم، این دوتا آدم بیان کارشو بگیر، کارو دستشون بگیرن و نگیرن. این اگر مشکل اصلی پیغمبر بود، اینا رو سربنیز کرده بود. من به شما بگم مشکل اصلی پیغمبر چی بود؟ این بود که راه کنترل اینا چیه؟ علی ابن ابی طالب با 4 نفر ببنده یا من پیغمبر با 4 نفر ببندم؟ راه کنترل اینا چیه؟ همه مردم باید بیان مشارکت کنن. آقا ولمون کن، کی میره این همه راه؟ در این باره باید بیشتر تأمل کرد. ما به اینجا برسیم انشاءالله امام زمانمون میاد. کلکم را و کلکم مسئولان. کلکم را یعنی همه تون رهبرید. این چیزی بود که مردم یاد نگرفتن. چراشو بگو من برم. چرا؟ بگید چرا؟ چرا؟ ولی این یه حرفی که تو فردا باید سرش با هم بحث کنید. ما دیشب اونو گوش کردیم ولی نه فکر کردیم نه بحث کردیم، فردا شب اومدیم جلسه. نه، این حرفی که تو فردا شب باید روش فکر کنیم. چرا؟ این حال پیغمبر برای همه شما رهبرید، احساس مسئولیت کنید، احساس مسئولیت سیاسی اجتماعی بکنید، حساس باشید، برید بیرون. نامردا دود از کجا بلند میشه؟ کوچه بنی هاشم آتیش زدن، بیا بریز وسط خیابون. آقا چه بیماری هست اینو قبول نمیکنن؟ علتش نه راحت طلبی نیست عزیز من، نه نیست. اینا بعدن کلی تو جنگا رفتن کشته شدن. چرا احساس مسئولیت کردن؟ چه مرضی دارن؟ میدونید چرا؟ عرض کنم یه کلمه سار. چون قبل از پیامبر اینا یه دینی داشتن که اون دین با سیاست کاری عادت کرده بودن به اون دین. دین که با سیاست کاری نداره. دین فقط به ما میگه به خدا برس. انقلاب بر اعقاب. اعقابشون چی بود؟ دین داشتن، با سیاست کاری نداشتن. دین داشتن، پرده‌داران خانه کعبه، ابو جهل، ابو سفیان، او چه آدمای شالاتانی. نه میگفتن ما به اینش کار نداریم. بلش. ما دنبال خدا طواف میکنیم. طواف خانه کعبه یک روز قطع نشد. ولی اینایی که طواف میکردن علیه ابو جهل ها یک بار هم قیام نکردن. پس دین بدون سیاست سابقه داره. بله؟ لازم نیست رؤسای قریش آدم های طیب و طاهر و پاک و نازنین و خوبی باشن. وقت حضرت امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار صاحب باب علم نبوی میفرماید اگر موسی با یک فرعون مواجه بود، آخرین پیامبر با فرائنه متعدد روبرو بود. بعد 15 نفر رو مثال میزنه. این 15 نفر فرائنه مثل فرعون مصر جنایت نکرده بودن، فقط قدرتمندای قریش بودن، همین قدرت اجتماعی داشتن. به این فرعون ها رو میخواست بزنه و مردم چرا ایمان نمی آوردن به پیغمبر؟ گفتن آقا چی کار داری؟ ولمون کن تو رو خدا. حالا مثلا که چی هست دیگه؟ و پیغمبر میخواست قدرت دست خیلی پاکها باشد و مردم احساس ضرورت نمی کردن. اون سوالی که وسط بحث شد که چرا پیغمبر زیاد ایمان نیاوردن؟ برای چی آخه؟ چیکار میخوای بکنی؟ احساس مسئولیت عمومی. روزه حضرت زهرا سلام الله علیها علیه همه مردم مدینه است، علیه همه مسلمان هاست. 4 نفر اومدن جلو چشم تو، صرفا اونا نگیرن. وقت نگی به اونا فلانی گفت نگاه نکنن، نه، اونا رو خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون زیاد کنه. ولی اونا با پشتیبانی یکی اومدن. 2 روزه بخونم. امیرالمومنین نامه نوشت، 1 روزه، اون روزه دوم حساب برای فردا شد. حضرت زهرای اطهر اومد مسجد. اون فرد غصب کرده بود جایگاه پیغمبر رو. مردم همه نشستن تو مجلس. فرمود فدک من رو چرا گرفتی؟ گفت من از پیغمبر شنیدم که پیامبر ارث نمیگذارد. فهمون چطور تو شنیدی ما که دخترشیم نشنیدیم. بعد آیات قرآن خوندن که پیامبران ارث میگذارن. بعد فهموندن چیو پیامبران دیگر ارث میگذارن. پیامبری که پدر من است ارث نمیگذارد. لال شد. گفت اگر کسی بناس قرآن رو تفسیر کنه چیه؟ شما هستید یا فاطمه. بعد میدونید چی گفت؟ من از ذاکران خوب اهل بیت میخوام این تیکه رو از تو همه کتاب‌های تاریخی وردارید، اینو سرش نوحه بسازید. اینو سر خیلی هم سخته. میدونید برگشت چی گفت؟ برگشت گفت یا فاطمه حرف تو قبول، ولی من فدک تو رو گذاشتم بیت المال تقسیم بشه به مردم، این مردم هرچی نظر بدن همون، اگر گفتن فدک رو برگردونم برگردونم، تو مردم من دیگه کاری ندارم، من فدک رو برمیگردم. حضرت زهرا رو کردن به مردم، فرمودن مردم من دختر پیغمبر شما، فدک مال شخصی منه. میگه مردم گریه میکردن، سرشون انداختن پایین، هرچی فاطمه گفت منو کمکم کنید کمک نکردن. روزه کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. یکی از همسران پیامبر از حجره سرشو بیرون آورد، صدا زد نامردها، این صدیقه کبراست، دختر پیغمبر داره حرف میزنه، او دروغ نمیگه، کمکش کنید. مردم صدا نزدن، حضرت با اونا حرف زد، رو کرد به قبر پیغمبر، گریه کرد، آمد خانه، دید امیرالمؤمنین زانو بغل گرفته نشسته. اینجا بود که فاطمه فرمود یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. روزه بخونم برات داد بزنی. بین در و دیوار نگفت کاش مرده بودم، محسنم از دست نمیداد. هنگام درد بازو و پهلو نگفت کاش مرده بودم، این دردها رو نمیکشید. موقع سیلی خوردنش در کوچه از اون ملعون نگفت کاش مرده بودم. اینجا که مردم رو صدا زد مردم جوابشو ندادن، گفت کاش مرده بودم. بحث شخصی نداره حضرت زهرا. چرا میگه کاش مرده بودم؟ چون میدونه پیغمبر هدفش این بود که مردم به این احساس مسئولیت برسن. احساس کرد هدف پیغمبر زمین خورده. حتی با پادرمیونی فاطمه. کلکم را کلکم مسئولون عن رعیته. نشستن نگاه کنن ببینن قدرت بازیش به کجا داره میرسه. میره ولمون کن تو رو خدا. چرا اینا از احساس مسئولیت سیاسی اینقدر فرار میکردن؟ چون قبلا سابقه داشتن. دینداری در مکه و مدینه اصلا سیاسی نبوده. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها اومد با خون خودش این وضعیت رو درست کنه. آقا خواهش میکنم بر نگردید. از این بالاتر میگن وقتی آمدن در خانه حضرت زهرا، ظاهرن بر اساس برخی مقاتل اینجوریه، قبل از این که در رو بشکنن بیان تو، قبل از این که هیزم بیارن، قبل از این که اون جسارت ها رو کنن، همین که آمدن فاطمه آمد در خانه بیرون تو کوچه، زجه ای زد همه مردم مدینه شنیدن. آی نامرد مردم، هیچ کس نیومد به در. بچه ها تو محلاتون یه خانومی یه شب جیغ کشید، برید شاید کمک احتیاج داشته باشید، شاید کسی ظلمی کرده باشه. خانوم ها افراد محترمی هستن، به این زادگی جیغ نمی کشن، فریاد نمی زن. علی لعنت الله.